بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 28. بفرمان سيد که لو مات الزارع او مالک النخل والشجر وكان عليه دینون، عبارت بعد چی؟ آه قاسمی فاما ان یکون الدین مستغرقا اولا ثم اما ان یکون الموت بعد تعلق الوجود او قبله بعد ظهور الثمر او قبل ظهور الثمر ایزن. از کنم این مسئله بدین منباله که اگر شخصی که صاحب زراعته، مثلا گندم و جو کاشته، بعد از اینکه گندم و جو سبز شد و نزدیک به ثمر برسد بمیره، یا کسی که مالک درخت های باغ انگوره و حالا فصل انگور نزدیکه، این آقا بمیره، و هاکذا درخت خرما. شش صورت در مقام تصور میشه برای اینکه تارتا ممکن است وفات مالک زراعت یا مالک اشجار ممکن است که وفات او بعد از تعلق وجوب زکات حاصل شده باشه. یعنی مثلا انگور به حد عنب رسیده که دو گفتیم در عنب به مقتضای صحیحه سعد ابن سعد اشعری خصوص عنب ولو هنوز به زبیب نرسیده باشد زکات واجب میشه، یا مثلا به حد زبیب رسید و بعد صاحب درخت مرد، یا احیانا در خرما تمر شد و بعد صاحب درخت خرما مرد، و بعد یا در زراعت بعد از اینکه گندم و جو به ثمر رسید که وقت درو کردن گندم و جوست مالک مرد. پس فرض اول آن است که این اجناس زکوی متعلق وجوب شده باشه، پس از تعلق وجوب مالک مرده باشه. فرض دوم آن است که بعد از ظهور ثمر مالک مرده باشه. مثلا ثمره درخت انگور به صورت حسرن، یا ثمره درخت خرما و همچنین جو و گندم حاصل شده باشه، اما هنوز متعلق وجوب نشده، در این جا مالک بمیره. فرض سوم آن است که خیر، هنوز ظاهر هم نشده ثمره، مثلا جو و گندم کاشته هنوز خوشه نبسته و مالک بمیره، یا درخت خرما و انگور هنوز به ثمر نرسیده و مالک از دنیا رفت. این سه فرض از موت مالک، ولی در هر سه فرض مالک مدیون هم به عده از غرما هست. خب در هر یک از این سفر تارتن دین مستغرق است، یعنی به قدر تمام درآمدی که از درخت یا از زراعت حاصل می شود تمام این مستغرق است به دینی که به مردم بدهکاره. و اخرا نه، دین او مستغرق نیست، مثلا به مقدار نصف ثمر بدهکاره. پس نتیجه دو ضرب در سه شد شش صورت محققه. اولین صورت آن است که مرد مالک زراعت یا مالک ثمره پس از اینکه زراعت و ثمره به حد وجوب تعلق زکات رسید، مالک بمیره و مدیون باشه و دین او مستغرق تمام مالیت ثمره و یا مالیت زراعت باشه. در این صورت آیا زکات بر مالک واجب شده است و باید از مال چنین مالکی که مدیون است و دین او مستغرقه باید زکات خارج بشود؟ عمدا روشن شد آقایون؟ خب این اولین مسئله از شش مسئله‌ای که مرحوم سید مطرح فرمودند. قبل از اینکه وارد بشم به ذکر انواع و اقسامی که در این مسئله مطرح شده، اشاره کنم به این که آیا به مجرد موت ترکه میت کلن به ورثه منتقل می شود؟ در صورتی که دین و وصیت هم داشته باشه، یا نه مقدار دین و مقدار وصیت به ملک میت باقی میمانه؟ اگر زائد بود به ورثه منتقل میشه؟ و یا اینکه گفتن میت معدومه و به شخص معدوم دیگه قابلیت مالکیت نداره، پس مقدار دین و یا مقدار وصیت در مال میت باقی میماند موقوفاً، نه ملک وارث است نه ملک میت. سه نظریه در مقام موجوده که صاحب جواهر قدس الله نفسه این بحث را مبسوطاً در کتاب حجر از مجموعه کتاب جواهر آورده. پس نظر شریفتون باشه که ما سه مبنا در مورد مالی که از میت مونده است ولی میت مدیونه یا وصیت کرده در مقدار دین یا مقدار وصیت سه مبنا در مسئله موجوده. مبنای اول این که منتقل میشه به ورثه، ولیکن حق ندارند وارث در مال تصرف کنند، مثل آدمیان محجور، همون طوری که سفیه به خاطر سفهش از تصرف در ملکش محجور است، ورثه هم به خاطر حقوق دیگران مالک ترکه هستند، اما از تصرف در ترکه محجورند. نظریه دوم آن است که خیر، مال به ملک خود میت باقی میمانه و این محظوری نیست، از قبیل عرض خارجی نیست که گفتن همونطوری که عرض بدون محل مستحیل است که وجود پیدا کنه، ملکیت هم بدون مالک مستحیل است وجود پیدا کنه و شخص میت دیگه قابلیت تملک نداره. در جواب گفته شده که ملکیت امر اعتباریه و با ملکی که جزء اعراض تسعه مقولیه است فرق داره. عرض بدون محل مستحیله، اما ملکیت اعتباری اعتبارش برای میت معقوله. پس بگیم این ترکه متعلق حق غرما به ملک خود میت باقی است و داخل در ملک ورثه نمیشه. نظریه سوم هم که باز جواهر قدس الله نفسه از جمعی نقل میکنه، میگه این موقوف باقی میمانه وسط زمین آسمان تا بعد به انب غرما و غیر غلما منتقل بشه. خب این مقدمه در نظر شریفتون باشه. برگردیم به اولین مسئله. چرا؟ خب این که جواز سرور که لازمه ملکیت نیست، چون گفتیم در محجور هم همین داره، در صفی همه هست مالکه ولی جواز تصرف نداره. باشه، اینم چون بخاطر میت بودنش تصرف نمیتونه کنه، باقی میمونه. ببینید یه مسئله ما داریم که اگه کسی را سر میت را بریدن، گفتن دیه هست و این دیهش به خود میت برمیگرده، نمی به ورثه بر نمیگرده، باید در خیرات مبرات میت صرف کنن. دیگه در روایت اینطوری داره میگه مربوط به خود میته، به ورثش نمیرسه. در حضور مقام میگم اینا استحال عقلی که نداره، که امور اعتباری را ما که پسی که به اعتباره میتوانیم ما اعتبار کنیم برای میتی، نه از دیدگاه ما مسلمان ها میتی معدوم نیست، ولی تا جوارز بعضی بزرگان نقل کرده معدوم که نیست که ما میگیم روح باقیه و ارزش انسان به روح بشه، اینطور نیست که بیاییم بگیم معدوم صرفه. از کنم حضورتون که حالا مسئله اول بله، حالا اونم به منزل باشون مسجدن به منزله میت دیگه، اونه چون که روح که نداره که مال اینکه گفتن. البته اونجا را مرحوم آقای شاردی آدم نمیره، میفرموید که اونجا مالک همه مسلمین هست، مسجد مالک نیست. بله میفرموید. بله خب از کنه موضوعی که اما در مسئله اول، اولین مسئله این بود که حالا بعد از ظهور، بعد از تعلق وجود به اموال، آقای میت میمیره، دینش هم مستغرقه. پس یک کسی مثلا 10 تن مجموع زراعتشه، گندم یا جو داره، این 10 تن هم مثلا 10 میلیون تومان ارزش داره، ولی 10 میلیون تومان هم به مردم بدهکاره. آیا در اینجا زکات واجب می شود املا؟ سید بیدرنگ می فهمن آری زکات واجب میشه. چرا؟ برای اینکه متعلق زکات خود گندمه، حق فقرا به گندم موجود تعلق گرفته، ولی غرما حقشون به مال تعلق نگرفته. غرما در ذمه میت 10 میلیون تومان طلب دارند، پس متعلق حق غرما ذمه میت، ولی متعلق حق فقرا این حاصلی است که از زراعت به دست آمده، حالا چه به نحو ملکیت مشا یا به نحو کلی فی المعین، یا لااقل مثل حق الرهانه ای که بر مال مزکی تعلق گرفته. هنوز که نمرده فرض بر اینه که تعلق گرفت وجوب، بعد مرد، 2 روز بعد مرد، پس زمانی که تعلق گرفت وجوب، حق فقرا در این مال آمده و متعلق حق عین این مال موجوده، ولی متعلق حق غرما ذمه شخص زارع و مالک. بنابراین به قول استاد، چرا؟ مولانا در اون زمانی که هنوز فوت نکرده داریم میگیم، 2 روز قبل از این که بمیره این ثمر رسید، در همون 2 روز قبل بر این مال خارجی حق فقرا تعلق گرفته. مگر شما خودتون نمیگید که اگر بناشو که در مورد دین یک کسی فرض کنید که آمده من جمله به شما 10 میلیون تومان داده، خانتون را رنگ کرده، میگن در اینجا حق او بر دیگران مقدمه دیگه. چرا؟ چون در بین ترکه شما و ملک شما این یکی متعلق حق او شده، اما قرمای دیگر حقوقشون بر ذمه میته یا بر ذمه امتیونه.
بر ذمه میت معنا نداره، درست حق قرما به این تعلق گرفته، مقدم
ذمه قرما نه ذمه مدیون ها؟ عرض میکنیم قبل از این که فوت کرده آقای قاسمی هنوز که نمرده و این ثمر رسیده، الان این آقایی که ثمر رسیده مالش 10 میلیون تومان بدهکار، این 10 میلیون تومان در ذمه این آقا هست یا نه؟ الان در بله مقدمه، بله برای خاطر چون که وقتی که این آقا مرده اون 10 میلیون تومان در ذمه او قبلا ثابت بوده، نه در این مال خاص. در این مال خاص متعلق حق و غرما نبوده، پس لا محاله حق فقرا چون در این مال متعلق گرفته بوده، موجبی برای سلب مالی که متعلق حق شده نیست. این در ذهن غیر مستغرق میاد. اگر فرض کردیم 5 میلیون تومان بدهکاره و ضمناً این کشاورزی 10 میلیون تومان ثمر داده، میگیم 1 میلیون تومان از این 10 میلیون تومان حق فقراست، 5 میلیون تومان هم مال غرما میشه، 4 میلیون هم باقی است، اونم میرسه به کی آقایون؟ به ورثه. پس مسئله نه کلیف زمه دیگه نگوین سقه هم مبنا بود دیگه، برازه اشاره کردم، یکی اشاعیه در عینه اون که خیلی روشنه، در خود این مال حق فقرا هست به نحو مشابه. کلیف المعین هم باز همینطور، و قول سوم شرکت در مالیت بود با تعلق حقی شبیه اون چه که برازه گفتیم در روایات فیه العشر، اینها همه کنایه، اینی که یک مقدار حقی مالک در این مال داره که تشبیه کردن به مثل حق رحم مرتهن در مال مرهونه. علی کل من التقادیر ناگزیر این ثمره متعلق حق فقیر شده و در نتیجه موجبی برای سقوط زکات نیست. این فرع مسئله اول و دوم. خب باقی سخن میمانه چون امروز سه‌شنبه است، اشاره هم به آیه شریفه کرده باشه. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. خب ترجمه آیه شریفه روشنه. خداوند متعال می‌فرماید پرهیز کنید از اون روزی که کفایت نمی‌کنه هیچ نفسی از نفس دیگر شیئی را، یعنی هیچ کس نمیتوانه مشکلی که دیگری داره کفایت مشکل او را در اون روز کنه. ولا یقبل منها شفاعتون، در اون روز برای این نفس هم شفیعی که شفاعت کند وجود نداره، چون شفاعت شفیع پذیرفته نیست. ولا یؤخذ منها عدل، فدیه هم و چیزی که معادل او باشه از او گرفته نمیشه که رفع گرفتاری او را کنه. ولا هم ینصرون، پهلوانی هم نیست که در اون روز به داد او برسه و این شخص را نصرت و یاری کنه و بتوان رفع گرفتاری از او بنمایه. خب قبل اینکه وارد بشیم در تفصیل، بعض از کلمات را در نظر بگیرید. یکی کلمه اتقو، تقوا. اصلا تقوا یعنی چه؟ یه نکته مرحوم مطهری در یکی از این مقالاتشون دیدم، نکته زیبایی است. ایشون میگوین که تقوا مشتق از تقیه است و مشتق است از تقا، و اون اینه که کسی در حسنی قرار بگیره که به وسیله اون حسن از خطر محفوظ بشه. مثلا یک جنگجو در میدان جنگ به وسیله سپر یا امثال او خودش را متقا میکنه، یعنی از خطر جنگ و از بین رفتن و فرود آمدن شمشیر و نیزه خودش را در مصونیت قرار میده. ایشون میگه تقوا معناش اینه که یک حسنی کسی برای خودش درست کنه که به وسیله این حسن خیشتن خیش را از خطرات مخالفت با خدای منان نگه داره. میگه اینطور نیست که به یک عمل حاصل بشه، خواه ناخواه واقع شدن در چنین حسنی این نیاز به ادامه پرهیز از گناه و بالاخره تحصیل ملکه یا لااقل تحصیل حالت راسخی را داره، که آدمی خیشتن را با تعهد و التزام در حسن از ارتکاب گناه قرار بده. پس بنابراین معنیش این نیست که اگر آدم یک گناه کرد این اهل تقوا، یک گناه نکرد یا یک واجب را انجام داد این اهل تقواست. متقی اون کسی است که در خیشتن این حسن را به وجود آورده باشه. خب خدا می‌فرماید که از اون روزی که لا تجزی، خدا اسمشون کنه این بنیاد پژوهش‌ها معجم مفهرسی برای قرآن تشکیل دادن، چند سالم هست روی این کار می‌کنن. 20 جلد هم از این کتاب زیبا تا کنون استخراج شده. هر یکی از کلماتی که در قرآن مجید آمده در این کتاب مطرح کرده و به صورت مبسوط در مشتقات این کلمه که در قرآن آمده بحث کرده. من جمله در جلد نهمش در کلمه جزا وارد شده و اون آیاتی که لفظ ماده جزا در او آمده تمام این آیات را ذکر میکنه و نظرات مفسرین و لغویین را در این آیه ذکر کرده. انصافا بسیار کار پر زحمت و محتاج به تتبع فراوانی بوده که تا کنین در این 20 جلد این زحمت را متحمل شدن. گرچه حالا من اگر یه صحبتی می شد می گفتن دیگه اتناب مملم هست درش، زیاد بحث را طولانی کردن که فهمیدن و استخراج مطلب از او یه مقدار مشکل شده. حالا به هر حال کلمه تجلی من جمله اونجا نقل میکنه که از کنم حضورتون که از اخفش که خب میدونید یکی از بزرگان لغوی انهات است و اهل لغت است و معروف هم هست که شیعه بوده ایشون، ایشون میگوید که این که از کنم کلمه تجلی لغت اهل حجازه و الا لغت بنی تمیم تجزئو است، اجزأ یجزئو و تجزئو نفسن شیئا. میگه مناسبه با لغت بنی تمیم این است که لا تجزی نفسن عن نفسن شیئا، لا تجزئو نفسن عن نفسن شیئا. بعد هم میگه به این که اجزأ به معنای همان کفایت کردن است و لا تجزئ نفس عن نفس یعنی کافی کفایت نمی کنه هیچ جانی از نفس دیگر هیچ شیئی را، یعنی اون چه که متوجه طرف بشه و شخصی شده کسی دیگری نمی توانه از اون مشکل کفایت کنه و خودش را جایگزین او کنه و بعد مشکل را از او برطرف کنه. بله عرض کنم که در همون جا نقل میکنه از ابن قتیبه که ایشون گفته است که ای لا تغذی انها ولا تغنی، نمیتوانه قضا کنه، که در بعض از روایات داره که وقتی مشکلی شد قضا کن، میگه نه دیگه اینجا قضا هم نمیتونه کنه و قانون هم نمیتوانه او را هم مستغنی از غیر کنه. خب به این مضمون حالا متعدد از کنن کلمات لغویین و نوحات را ایشون نقل کرده در آنجا که حالا آیا باید لا تجزیه باشه به تقدیر ضمیر یا لا تجزی فیه باشه، حالا اونا شندون محل بحث ما نیست، اما اون چه که مسلمه لا تجزی است که مفسرین هم همینطور آمده اند ضبط کرده اند و تجزی به قول اخفش لغت اهل حجاز لا تجزئونی است. منتها در تجزی بعض از اوقات مفعول هم آمده مثل این آیه شریفه، بعض از اوقات هم بدون ذکر لا تجزی والدون ان ولده، دیگه اونجا ذکری از مفعول نشده. خیلی حالا به هر حال این آیه شریفه می‌فرماید که اون روزی که هیچ نفسی نمی‌تواند کفایت از نفس دیگر کند، پیوسته در پرهیز و تقوای از اون روز بوده باشید که در اون روز دیگه نه عدلی و فدیه‌ای گرفته میشه و نه کسی میتوانه که یاری کنه دیگری را، و در اون روز هم شفاعتی وجود نداره. از کنم حضورتون که به این مناسبت یه مقدار انشالله امروز که مجال خیلی نیست در بحث شفاعت هم وارد میشیم. شما میدونید که سنیا بخصوص وهابیت خذلهم الله و ازال الله شرهم عن الاسلام، اینها منکر شفاعتن به اشد ما یکون. من جمله آیاتی که استناد میکنن همین آیه شریفه است که در اون روز شفاعتی وجود نداره. خب در این مقام فرمایشات جالب و زیبایی جناب آقای طباطبایی در این تفسیرشون آورده اند که حالا مقدمتاً به عرض برسانند. ایشون میگویند که این آیه شریفه درست میخواد اون حالاتی که در دنیا وجود داره این آیات را در قیامت به طور کلی نفی کنه. می‌فهمن که در این عالم قیامت که سلطنت ها و ملک های ظاهری و جوامعی از بشریت تشکیل میشه که بر اساس اجتماع در یک مجمعی جمع میشوند و قوانینی برای حفظ جمعیت و نظم جمعیت مقرر میکنند، این قوانین من جمله جزاها و مکافاتها و جریمه ها برای جرائم معین می شود، اما این مجموعه در دنیا با ده‌ها تفسیره قانونی یا غیر قانونی قابل به اصطلاح کنسل شدن و به هم خوردن. خب شما ملاحظه می فرمایید در همین جهان هستی ما با رشوه ها قانون کنسل میشه، با دوستی، رفاقت ها، نسب ها، حسب ها، مینیم اشخاص از میکنن جزا یا گرفتن در اجرای قانون تفره میرن. اگر نشد ممکنه به قوم و قبیلهشون متوسل بشن، همونطوری که مرد بزرگوار در فیزیر از کنم منبر ابن زیاد با توسل به قومش از شر ابن زیاد لعنت الله علیه نجات پیدا کرد. میگه این اصولی است که در این جوامع بشری در دنیا خواه ناخواه حاکمه، به وسیله به انواع و اقسام وسائل ممکنه که قانون شکنی موجب برای جزا و معاخذه شدید نباشه. حالا رفاقت، حسب، نسب، رشوه، قدرت، گردن کلفتی یا هر چه هست. بعد می فرمایند که در بسیاری از امم مخصوصا وثنیین این نیز موجود بود حتی برای پس از مرگ، که ما در نصارا این را در نصاران زمانی که من بچه بودم یادم نمیره، در شارود ما که نصرانی فراوان بودن قبرستانی هم مخصوص خودشون داشتن، اونها هم یه مقداری این کار را میکردن که مرحوم طباطبایی میگه حتی بر اساس سنت ها اینها در بعض از ملل اسلامی هم موجوده. حالا این وثنیین چه می کردن؟ کسی که می مرد با او انواع و اقسام چیزها را قرار می دادن، خنجر و سلاح قرار می دادن که بتوانه از خودش دفاع کنه، لباسهای فاخر و زرزیرت باش قرار می دادن که بتوانه احیانا با دادن رشوه و غیر ذلک از بعد از شروع خودش را محافظت کنه، بلکه میگوید احیانا بعد از جواری و جاریه های زیبا را هم با این میت دفن میکردند که در اونجا بهش بد نگذره، بلکه حتی گاهی بعض از گردن کلفت های جامعه را پول میدادن و با این میت دفن میکردن که بتوانه یونسرون نصرتش بده در اونجا. که بعد ایشون هم بعد از ملل اسلامی هم هست، ولی ما اینه در نصارا فی الجمله دیدیم در همون شارود خود ما که زر و زیور هم دفن میکردن، که داستان مفصلی هم یکی از این که نقل میکنه در زمان مرحوم محقق بهبهانی، وحید بهبهانی، یک مسلمانی آمد و مقداری زر زیور آورد خدمت ایشون گذاشت و عرض کرد به این که اینها را شما مصرف خیرات کنید. گفتن چیه؟ گفت بله، زن من در روسیه عاشق او شدم و به عنوان یک نصرانی با او ازدواج کردم و به هر صورت مری اونم بعد عاشق امام حسین علیه السلام شد و بالاخره مریض شد و مرد، ولی والدینش نمیدونستن که این مسلمان شده. به رسم خود نصارای روسیه زر و زیوری که برای این زن من بود باش دفن کردن و بعد من که رفتم اون زر و زیور را دو شب بعد از تا قبرش بیرون کنم ندیدم جنازه را و زر و زیور را. شب خوابمون خوابیدم و به من خبر دادن که جنازه زن تو را بردن در کنار گنبد چه گلدسته طرف دست راست حرم مطهر سید شهدا دفن کردم. و من از اینجا آمدم اینجا و به کریدار پول دادم و شبانه رفتم و بالاخره کندم. این دیدم جنازه زنم اینجاست با این زر و زیور. این زر و زیور را حالا آوردم خدمت شما که این را در راه همسرم خرج کنید. بنابراین این مسائل بوده. حالا مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمایند که این آیه شریفه و چندین آیه شریفه ناظر از این به همین مضمون به صورت کلی و اجمالی در مقام رد این تفکر غلطه که این تفکراتی که در دنیا شما میبینید برای مردم هست که میان با وسائل مختلف از جریمه های خودشون به اصطلاح کسر میکنن یا کم میکنن یا دفع میکنن، این مسائل در روزگار قیامت کاربردی نداره و اثری نداره. حالا چند آیه دیگری که بعد ایشون اشاره میفرمایند این والامر یومئذ لله، سوره انفطار آیه 19، اون روزگار دیگه کسی جز خدای متعال صاحب امر و قدرت نیست. یا رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، اون روز هر گونه اسبابی که در این دنیا کار بر داره همه قطع میشه. سوره بقره آیه 166، یا جلقت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم ولا نرا معکم شفاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. آیه 94 سوره انعام چقدر زیبا. تمام اون ابزار و وسائلی که در این دنیا بوده همه این ابزار و وسائل در قیامت قطع میشه و دیگه هیچ گونه کاربردی نداره. باقی سخن برای هفته بعد. والحمدلله.